بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله منزل الحکم علی قلوب الکلم به احدیت طریق الامم من المقام الاقدم و این اختلفت النهل و الملل لاختلاف الامم. بعضی نسخه ها ملل رو جلوتر از نهل نوشته و این اختلافت ملل و نهل لاختلاف الامم، فرقی نداره. بحث در احدیت طریق امم بود. گفتیم که طریق امم یعنی طریق مستقیم، طریق اقرب و اقرب الطرق صراط المستقیم. بعد گفتیم که صراط مستقیم دو نوع هست، یکی صراط مستقیم عام فراگیر که میگیم صراط مستقیم وجودی، همه در صراط مستقیمند، همه موجودات در این صراط هستند و به حق و همه به حق تبارک و تعالی خواهند رسید. در اینجا بحث اختیار مطرح نیست، مؤمن و کافر به طرف خدا میرند، جماد و نبات و انسان به طرف خدا میرند. یک صراط مستقیم سلوکی داریم، صراط مستقیم اختیاری، همان صراط مستقیمی که در سوره حمد هست، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب. این صراط مستقیم مقابلش صراط دیگر هست یا صراط های دیگر هست، صراط مغضوب علیهم، صراط ضالین. ولی اون صراط وجودی صراط مطلقی که جلوش و مقابلش عدمه دیگه، اینطوری نیست که صراط مستقیم وجودی مقابلش صراط غیر مستقیم داریم. نه، گفتیم که اینجا مراد از احدیت طریق امم صراط مستقیم سلوکیه، نه صراط مستقیم وجودی. این به حسب اسم ظاهر. و اما باطن قضیه، ببینید ما به لحاظ باطن دو راه داریم به سمت خدا، یا دو گونه به سمت خدا میشه رفت. یکی راه وسائط واسطه ها، یکی راه وچه خاص بدون واسطه. به تعبیر دیگه خداوند دو نوع فیض به ما میرسونه، یکی از طریق واسطه ها و یکی مستقیم بدون واسطه. واسطه ها عقول و نفوس مجرده، اینها وسائط فیضند، فرشته ها وسائط فیضند. وجه خاص قلب هر انسانه با توجه به عین ثابتش. مستقیم بر عین ثابت فیض میرسونه بدون واسطه. به این راه میگن طریق سر، واسطه نمیخواد، وجه خاصه. به بیان دیگه افرادی که به طرف حق تبارک و تعالی سلوک میکنند چهار دسته میشن. یکی سالکان، سالکان غیر مجذوب، یعنی تلاش میکنه، زحمت میکشه که به سمت حق بره، به فنا برسه، تلاش میکنه، ولی فقط در این تلاش هست ولی به جذبه نمیرسه، مجذوب نمیشه، در یک منزلی توقف میکنه، در یک مقامی میمونه. به این میگن سالک غیر مجذوب، یعنی با ریاضت پیش میره، هنوز به جذبه نرسیده، در یک مقامی توقف میکنه. دسته دوم مجذوبان غیر سالک هست، یعنی اون کسانی که جذبه، حالا در مورد جذبه توضیح خواهم داد، جذبه اونها رو گرفته ولی این سیرشون کامل نشده، تا یه مرحله ای رفتن و اونجا موندن، متوقف شدند. مراحل و منازل سلوک بر آنها کشف نشد. یه عده هستند سالکان مجذوب، یعنی با ریاضت کار رو شروع کردند، پیش رفتند پیش رفتند و جذبه اونها رو آمد و کمک کرد و مجذوب شدند و حرکت کردند و رفتند و به فنا رسیدند. و یه عده هم هستند مجذوبان سالک دسته چهار، یعنی از اول جذبه اینها رو گرفت و بعد اینها حرکت کردن به فنا رسیدن و بعد بقای بعد الفنا و با مراحل سیر و سلوک هم آشنا شدند. یعنی سلوکشون بعد جذبه بود، یا به این تعبیر که اینها کاملا آشنای با مراحل سیر و سلوکند ولی از طریق جذبه رفتن و دیدن و فهمیدن و حالا برگشتن و دستگیری میکنن. خب معلومه که بهترین حالت سیر و سلوک الالله این چهارمیه، یعنی مجذوب سالک، یعنی انسان جذبه بیاد بگیره ببره و به فنا برسونه، دوباره برگرده و مراحل سلوک رو کاملا متوجه بشه و دستگیری کنه از دیگر. که خب این در انبیا و اولیای الهی، اوصیای انبیا، نمود و بروز کاملی داره. بعد از اون سالکان مجذوبن که زحمت میکشن، ریاضت میکشن و بعد به جذبه میرسند و میرن و به فنا میرسن. اون یکی ها یعنی سالکی که غیر مجذوبه، یعنی یه مقداری سلوک کرد یه جا متوقف شد، یا جذبه آمد اینو یه مقداری برد بالا دیگه ادامه نداد، یا رفت به فنا رسید و اونجا دیگه ماند در نگشت، به بقاء بعد الفنا نرسید، اینا دیگه قدرت دستگیری ندارن، اینا نمیتونن استاد باشن. نه اون سالکی که به مرحله جذبه نرسیده و نه اون مجذوبی که رفت و دیگه بر نگشت و اون مراحل سلوک رو بلد نشد، اون دیگه نمیتونه دستگیری کنه. و اصل در استاد مجذوب سالکه و بعد سالک مجذوب. عرض کردم بارزترین مجذوبان سالک انبیا و اوصیا هستن. حالا من در مورد جذبه توضیحاتی بدم، بعد ربطشو خواهم گفت که این چه ربطیه به قضیه احدیت طریق عمل. اول این که جذبه در لغت به معنای کشش هست، یعنی از طرف بالای کشش ایجاد میشه و به این ما جذبه میگیم. در اصطلاح به معنای کشیده شدن بنده به سوی خدا با عنایت خدا، که این باعث میشه که انسان بدون واسطه کوشش و بدون سختی و دشواری منازل رو سریع طی کنه و واصل بشه. یعنی جذبه میگیره و این رو سریع روش میده بدون اینکه متوجه بشه یا حتی مثلا این سیرها رو بفهمه، میره و واصل میشه. ولی در ریاضت اینطوری نیست. شما آگاهانه داری مقصد رو در نظر میگیری، هدف رو مشخص میکنی، شروع میکنی منزل به منزل، ریاضت میکشی میری جلو، زحمت میکشی میری جلو، ریاضت میکشی تا این سلطان جذبه بیاد و بقیه راه رو ببره. تا نیامده همینجور باید انسان با ریاضت تو سختی گرفتار باشه و البته خب باید بره جلو دیگه. مسئله بعدی اینه که یک عبارتی هست، حالا اگر روایت باشه خیلی عالی، اگر روایت هم نباشه مطلب خیلی خوبیه، خیلی درستیه، اونم اینه که یک جذبه از جذبات حق اگر شامل حال یک سالکی یا یک انسانی بشه، این با همه عمل ثقلین مساویه یا بلکه افضله. یعنی انسان عبادت ثقلین رو انجام بده، جن و انس رو انجام بده، در مقابل یک جذبه چیزی نیست. یعنی اگر این جذبه بیاد اینقدر که این جذبه میکشه بالا به طرف وسار، عمل ثقلین نمیتونه بکشه بالا. و این خیلی نکته مهمیه. اصل جذب است. اصل در عرفان جذب است. کسانی که مجذوب بودن از ابتدا، البته کمن، خیلی کمن، خیلی کم، ولی به شرطی که بعدن سالک بشن و یا مراحل سلوکی رو در بقاء بعد الفنا متوجه بشن، اصلا اینها سریع رشد میکنن، سریع جواب میگیرن و بعد به راحتی دستگیری میکنن در مرحله فنا، در مرحله بقاء بعد الفنا. وصال عجیبه. جذبه مثل یک آهن روباست که آهن رو به خودش سریع جذب میکنه. بعد جذبه موقوف به عنایت حقه. حق هر کسی رو بخواد جذب میکنه. اینطور نیست که دست ما باشه. دست ما نیست. اصلا جذبه دست ما نیست. جذبه ابتدایی ها. ببینید جذبه های بعد از سلوک اونا هم دست ما نیست. ولی مقدماتش دست ماست. به این معنی که من میبینم الان مجذوب نیستم. مثلا. و اگه بودم که الان به کارم این نبود. وضعم این نبود. پس حتما نیستم که وضعم اینه. باید سالک باشم. سالک که شدم زحمت میکشم، اینقدر زحمت میکشم، این دستگاه آفرینش، دستگاه خداوند تبارک و تعالی، حق تعالی وقتی دید که یک کسی میخواد و اون استعداد رو در خودش به فعلیت رساند، جذبه رو میفرسته. ولی برای بعضی از اول جذبه رو ارسال کرد. البته این خواستن خدا بی حکمت نیست. شاید ما حکمت ها رو ندانیم، متوجه نشیم یا عقلمون قد نده، ولی اینطوری نیست که بی حساب و کتابه. لذا کسی که جذبه شامل حال شد، سریع در راه 100 ساله رو یک شبه، بلکه در یک ثانیه طی میکنه. و خب ببینید انبیا مجذوب بودن از اول، امامان همینطور. لذا امام در 5 سالگی میشه امام الکل، فل کل، علل کل. این چجوریه؟ این با سلوک به دست اومده؟ نه، این با جذبه. یعنی حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، این با جذبه، یعنی اون جذبه ابتدایی واصل میشه و بعد به بقاء بعد الفنا میرسه، مراحل سلوک هم کاملا دستشه و 5 سالش هست. و اندازه هزاران عارفی که صدها سال، دهها سال زحمت کشیدن، این در چند ثانیه، در ثانیه دنیاوی حال حساب بکنیم، چون اونجا آنه، مطلب رو گرفته، برگشته، حالا دستگیری میکنه و امام کل، فل کل، علل کل. پس اینکه خدا عنایت میکنه، بله، ولی اینطوری نیست که حالا عنایت خدا هم بی حکمت باشه، گرچه حالا حکمت ها رو ما متوجه نباشیم. استعداد انسان، بعضی ها استعداد ذاتی دارن، این ثابتشون استعداد ذاتی داره بر جذبه، مثل این امامان معصوم، انبیا. برخی ها هم استعداد در اونها هست، ولی یه مقدار باید در دنیا زحمت بکشن و به فعلیت برسونن. لذا باید سلوک کرد تا اون جذبه بیاد. سلوک کرد، جذبه که آمد دیگه کار درست میشه. بعضی وقتا هست انسان سلوک میکنه، زحمت میکشه، بعد یه عنایت کوچیک از عالم غیب بهش یه لحظه ها نشون میدن، بعد دیگه قطع میکنن. ولی اون لذتی میده و اون ربایشی ایجاد میکنه و کششی ایجاد میکنه که این در سلوک دیگه شدیدتر و سریعتر حرکت میکنه و بعد دوباره ربایش های بعدی و دیگه واصل میشه. لذا اینها رو باید توجه کرد. یک توضیحی این چنینی میشه داد که روح از طریق جذبه به طرف حق میره. روح قلب رو تابع خودش میکنه، بعد قلب شهودات، مکاشفات و تحققهایی بهش دست میده و باعث میشه که نفس رو و تمایلات نفسانی رو طرف خودش بکشه. نفس هم بدن رو به طرف خودش میکشه. پس همه وجود سالک از روح تا بدن به طرف حق میره و حقانی میشه. رضا شما در معصومین خطا نمیبینید. چرا؟ چون روح مجذوب حقه، قلب مجذوب حقه، نفس مجذوب حقه، بدنم مجذوب حقه، همه حقانیه. اینطور نیست که مثلا روح مجذوب حق باشه ولی بدن مجذوب حق نباشه. نکته بعدی اینه که جذبه با تصرف همراهه. یعنی وقتی حق تعالی با جذبه انسان رو به طرف خودش میکشه، تصرف میکنه دیگه. بعد این سالک یا این مجذوب وقتی به این مرحله رسیده، گاهن به قدری خودش مجذوب شده که دیگران رو هم مجذوب میکنه. خودش فانیست، خودش شده مظهر جذبه خدا، خودش جذب میکنه به طرف خدا. دیدید آهن ربا رو، مثلا یه آهنی رو انقدر کنار آهن ربا میزنه خود آهن میشه آهن ربا. معصومین باز مصداق بارز این قضیه، چون مجذوبن و سالک و جذب حق شدند، به قدری جذب در اینها قویست که خودشون مردم رو جذب خودشون میکنن و متصل به خدا میکنن. یعنی جذب با تصرف اینچنینی هم همراهه، تصرف در بدن خود انسان و بعد در دیگران، دیگران رو هم جذب میکنه. خب تفاوت سلوک و جذبه چی میشه اون وقت؟ یک، سلوک کوشش و سیر تدریجیه. یعنی در سلوک تلاش میکنه سالک و تدریجی پیش میره، زحمت باید بکشه. اما جذبه دفعیه، یه لحظه که آمد اندازه خودش میکشه بالا. سیر دفعیه، تدریجی نیست. سلوک نتیجه توجه انسان به خداست، تمایل انسان به طرف خداست، تقرب انسان به طرف خداست. ولی جذبه از اون بره، توجه خدا به انسانه، تمایل خدا به اینه که اینو میکشه بالا. سلوک قائم به فعالیت انسانه، این انسان باید زحمت بکشه خلاصه. ولی جذبه، در جذبه خدا فعاله، انسان منفعله، انسان محل فعل اوست. ما اگر مجذوبیم، خب که کارمون به اینجاها نمیرسیم. اگر مجذوب نیستیم باید سالک باشیم، و سالکی نه که به جذبه نتونیم برسیم، سالکی باشیم که انقدر زحمت بکشیم که به جذبه برسیم. و میدنا یه مقدار استعدادات اون کسانی که از ابتدا مجذوب نبودن در ابتدا به فعلیت نرسیده که باید به فعلیت برسه. خیلی از بزرگان سالک بودن که بعد مجذوب شدن، مثل علامه طباطبایی، مثل اخوی ایشون مرحوم آیت الهی، و خیلی ها و خیلی ها و خیلی ها. اکثری مردم باید سالک مجذوب باشند و خیلی کمند اوحدی از مردم هستند که مجذوب سالکند. چه بسا مجذوب باشند ولی مجذوب سالک نتونن بشن و به مراحل سلوک نتونن واقف بشن، یا برن و در جذبه بمانند و نتونن به بقای بعد الفنا برسن. ما گفتیم دو راه به طرف خدا هست به لحاظ باطن، یکی از طریق وسائط که واسطه ها ما رو ببرن به طرف حق، یعنی فیض از اون واسطه ها بود، یکی وجه خاص که این عین ثابت ماست، از طریق عین ثابت، از طریق درون مستقیم با خدا وصل بشه. سلوک رفتن به طرف خدا از طریق وسائط هست که فیض رو از طریق واسطه ها میگیریم، ولی جذبه از طریق این وجه خاصه، از طریق این قلب مستقیم با خدا ارتباط میگیره و مستقیم معرفت و عشق و اون ربایش و اون کشش بر قلب سالک یا بر قلب انسان میتابه و اون رو به طرف حق میکشه. بعد عرفا میگن راه سلوک، یعنی راه رفتن به طرف خدا از طریق وسائل، طولانیه و سخته. باید حجب ظلمانی رو کنار گذاشت، از این حجاب ها به در رفت، بعد وارد حجاب های نورانی شد، اونها رو هم تلاش کرد که در حد خودمون بذاریم کنار، بعد مناسبت بین خودمون و حق ایجاد کنیم، انقدر زحمت بکشیم تا جذبه بیاد. اگر جذبه نیاد یا دیر بیاد، سالک بیچاره است، انقدر باید زحمت بکشه. و قل من یسل من هاز الطریق الى المقصد لبعدهی و کسرت عقباتهی و آفاته. خیلی کمند کسانی که از این طریق، طریق سلوک، طریق وسائط به مقصد میرسند. اولا طولانی مسیر، ثانیا مشکلاتش زیاده، آفاتش زیاده. اما راه وجه خاص، قلب، ارتباط مستقیم با حق و بحث جذبه، اقرب طرقه به لحاظ باطنی و به هر کسی آمد کشید بالا. اصلا سالک میره به وصال میرسه، اصلا چه بسا متوجه نمیشه که این همه منزل رو من کی طی کردم. بعد که واقف بر منازل میشه در مقام بقاء بعد الفنا واقف میشه، اون وقت میتونه دستگیری هم بکنه، چون یک جا منازل رو هم، مشکلاتش رو هم، حالاتش رو هم، شرایطش رو هم این متوجه شده، دستگیری هم میتونه بکنه، چون که وجودش حقانی شده و بقا بعد الفنا رسید. خب حالا میخواد چی بگه؟ یا به تعبیر دیگه، اینا رو گفتیم که چی بگیم؟ گفتیم تا بگیم به حسب باطن طریق عمم طریق جذبه هست، نه طریق سلوک، طریق جذبه هست. یعنی ما بخوایم به لحاظ باطنی این عبارت رو معنا کنیم، اینطوری معنا میکنیم: الحمدلله منزل الحکم علا قلوب الکلم به احدیت طریق الامم. حمد خدایی راست که حکم رو، حکمتها رو بر قلوب انبیا نازل میکنه. منزل حکم هست، نازل کننده حکمت هاست بر قلوب انبیا، به احدیت طریق الامم، به سبب اینکه اینها در طریق جذبه حق هستند. یعنی این حقایق، این حکم بر قلب انبیا نازل شد از راه جذبه، یعنی انبیا مجذوب سالکند، از راه جذبه بر اینها پیاده شد. یا به تعبیر دیگه وقتی بار و سببیت میگیریم اینجوری میشه: چون اینها به سبب اینکه اینها در طریق جذبه بودند و این طریق جذبه، طریق وجه خاص که مستقیم با حق در ارتباطه، اقرب طرق الالله هست و سریع ترین راه رسیدن به وصال هست، چون در این حالت بودند و جذبه شامل حالشون شده، به سبب این منزل الحکم علا قلوب الکلم، حکمت ها بر قلب هاشون نازل میشه و شده. ظرفیت هم بگیریم، یعنی اینا بر قلب هاشون حکمت ها نازل میشه به احده، یعنی در ظرف بچه خاص، در ظرف جذبه، به صورت جذبه اینا رو به صورت جذبه میکشه بالا و معارف بهشون میده. خب عبارت بعدی خیلی نیست، اینو من تکمیل کنم که دیگه بعد به نماز برسیم. من المقام الاقدم، من المقام الاقدم متعلق هست به منزل حکم، یعنی حق تبارک و تعالی، الله منزل حکمت هاست بر قلوب انبیا به احدیت طریق الامم که مشخص شد معناش، به لحاظ ظاهری یعنی صراط مستقیم محمدی صلی الله علیه و آله، و به لحاظ باطنی یعنی راه جذبه و طریق خاص، به اون سبب بر اونها، بر قلب آنها حکمتها رو نازل میکنه. از کجا؟ من المقام الاقدم، از اون مقامی که اقدم قدیم تره، همون مقام ذات. مقام ذات یعنی مقام ذات اقدم از مقام احدیته، مقام احدیت اقدم از مقام واحدیته، و مقام واحدیت اقدم از عقوله. خب چرا میگیم اقدم؟ مگه اقدم و قدیم داریم؟ یعنی زمان مگه اونجا مطرحه که بگیم یکی قدیمه یکی اقدمه؟ نه، مگه همه چی باید زمانی باشه؟ رتبی، اقدم رتبی اینجا مراد، نه اقدم زمانی. خب ذات حق مسبوق به عدم نیست که، ذات حق از اول بوده و هست و خواهد بود، هو الاول هو الاخر. منتها ما عند التحلیل به این مسئله میرسیم که مثلا به لحاظ رتبی، نه به لحاظ زمانی، به لحاظ رتبی مقام احدیت اقدم از مقام واحدیته و مقام ذات اقدم از مقام احدیت و واحدیته. این در تحلیل این، چرا ذات من حیث و هیه لحاظ میشه؟ در احدیت فقط وحدت لحاظ میشه و غالبه، در واحدیت اسما و صفات ملحوظند. خب این یک نوع تقدم و تأخر رتبی داره، نه تقدم و تأخر مثلا علی معلولی، نه تقدم و تأخر زمانی و اینها. پس این که میفرماید من المقام الاقدم، یعنی به لحاظ رتبی، به هر حال مقام ذات به لحاظ رتبی اقدم هست. و خب مقام ذات و احدیت، شما اینو فرض کنید با فیض اقدس اسما و اعیان ایجاد میشه و با فیض مقدس اعیان خارجه ایجاد میشه. حالا توجه کنید، الله تعالی با فیض اقدس اعیان این انبیا رو ایجاد میکنه، اعیان این کلم رو ایجاد میکنه، یعنی اظهار میکنه در علم، در سقع ربوبی، در علم حق. و با فیض مقدس این اعیان رو در خارج تحقق میده و اون حکمت ها رو بر اینها در خارج اظهار میکنه. در علم خود با فیض اقدس اعیان اینها رو با حکمت سیراب میکنه و در خارج با فیض مقدس این اعیان رو با این حکمت ها سیراب میکنه و بهره مند میکنه. پس منزل هست حکمت ها رو من المقام الاقدم، از مقام اقدم اینها میاد به عین ثابتشون به وسیله فیض اقدس، به عین خارجیشون به وسیله فیض مقدس. و این اختلافت الملل و النهل لاختلاف الامم، یا و این اختلافت النهل و الملل لاختلاف الامم. انگار مثلا این میخواد یک اعتراضی رو جواب بده، انگار اینه که خب شما گفتی طریق انبیا احدیت طریق امم هست، یک راهه. از آخه ما میبینیم شرایع مختلفه، ما میبینیم حضرت موسی شریعتش با حضرت عیسی با رسول الله متفاوته، صلوات الله علیهم اجمعین. و این چیه؟ اگر طریق امم هست و خودش هم احدیت هست در اون طریق، واسه این چیه؟ جواب اینه که بابا اینا در توحید و لوازم توحید و در اون طریق یکی هم. و این ما گفتیم که در صراط مستقیم ظاهری هم دین آنها و طریق آنها باید بیاد و عرضم به خدمت در دین و طریق ختمی فانی بشه، و در راه جذبه هم که از طریق باطن هست باز راه همون راه طریق خاصه، همین ها در این مسیر مشترکن و باز اونها هم باید بیان در طریق خاص و وجه خاص به رسول الله برسن. اما چون ملل جمع ملت هست، یعنی دین، ملت یعنی دین، ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم، نهل که جمعش میشه نهل، این هم به معنای مذهب و عقیده است. میگه این که ملل یعنی دین ها و نهل یعنی مذهب ها مختلف بوده در انبیا به خاطر اختلاف امم هست، امتها مختلف بودند که اینها بر اساس استعدادات امت اومدن و بیان کردند و این امت رو به طرف خدا بردن. مثلا یک امتی بیش از اندازه تشبیهی بود، پیامبر آمده تنزیه رو غلیظ کرده، تنزیه رو غلیظ کرده که اون امت رو نجات بده از اون تشبیه. یک امتی بیش از اندازه تنزیهی بود، یک پیامبر آمده تشبیه رو اونجا تقویت کرده تا دیگه از اون برم افراط نشه. یا مثلا یک امتی، همین اون معجزه هم همینطوره دیگه، معجزه حضرت موسی مثلا مار کردن عصا، اژدها کردن عصا. چرا؟ چون اون زمان سحر و ساحری رواج داشت، لذا معجزه‌ای که به دست پیغمبر اون زمان میده از سنخ اون رفتارهای اون ملته. در زمان عیسی علیه السلام طبابت خیلی قوی بود، لذا عیسی معجزش زنده کردن مرده شد. اون وقت هر طبیبی دیگه هر چقدر طبیب قوی باشه دیگه مرده که نمیتونه زنده کنه. عیسی اومد رو دست همه زد. در زمان رسول الله و بعد رسول الله تا قیامت معجزه علمه، بیانه، فصاحت و بلاغته. بعد اون وقت قرآنی نازل میشه که کتبی هم باشه که تا قیامت هم بمونه، چون یه حادثه اتفاق بزن اصا مار بشه، یه حادثه از اتفاق میفته تموم میشه میره، ولی یه چیز کتبی بیاد به صورت علم بمونه تا قیامت، چون این اقتضا میکرد اینطوری معجزه نازل میشه. چطور در معجزه ها اینطوریه؟ امیرالمومنین، حتی امامان اینطوری، امیرالمومنین دید که خیلی دنیا گرایی در این مردم زیاد شده، لذا همش مذمت دنیاست. نهج البلاغه رو ببینید، شرایط امتها اقتضا میکنه اون ولی و اون پیامبر بر اساس اون شرایط مشی بکنه و اونها رو از اون شرایط بخواد بدر کنه، در بیاره. خب لذا طریق انبیا طریق واحدیه، همه به طرف توحید، گرچه خب این توحید عمق داره و عمیق‌تر میشه، در رسول الله خیلی عمیق‌تر هست، ولی خب هدف واحده، حرکت واحده، سیر واحده، احدیت طریق امم هست. منتها اختلاف ملل و نهل به خاطر اختلاف امم هست، امت هاست، نه در اون اصل و در هدف و در اون برنامه های اساسی و اهداف واقعی انبیا. والحمدلله رب العالمین.